ممکنه داشته باشه. طبیعیه که در واقع یک حمله تروریستی در خاک جمهوری اسلامی ایران قابل از لحاظ مقیاسی قابل مقایسه با یک حمله تروریستی مثلا در کشورهای همسایه نیست که به هر ترتیب درگیر جنگ‌های مختلفی طی سال‌های گذشته با تروریست‌ها بودند. پس در نتیجه در واقع این ضربه بسیار در واقع مهم و با ابعاد گسترده به حاکمیت جمهوری اسلامی ایرانه که لزوماً برای در واقع میل به اون هدف بازدارندگی که هدف اصلی و نهایی از سلف دیفنس یا دفاع مشروع است. شما هدف اون از دفاع مشروع چیه؟ اینه که طرف مقابل رو متوقف کنیم از نقضی که داره انجام میده. پس در نتیجه ما نمیتونیم در واقع اون رو صرفاً در حد تروری مشابه این در واقع تقلیلش بدیم. بنابراین اون چیزی که صحبت میشه، حالا من در واقع صحبت ها و اخبار متعددی رو شنیدم.
بله.
طوفان در واقع وعده صادق دوم در واقع وعده صادق به مراتب قوی تری از وعده در واقع اول هست، مدل اول هست، یا اینکه حتی صحبت‌های شنیدی مبنیانه که ممکنه چند روز به طول بیانجامه، ممکنه به صورت ترکیبی باشه و با کمک محور مقاومت.
مثلا خود وعده صادق دو رو مد نظر قرار بدیم، از منظر بین‌المللی اگر انجامش بدیم قابل در واقع توجیه هست در سطح جهان با در پاسخ به این اقدام اخیر؟
بله 100%. به این خاطر حالا اسم در واقع وعده صادق رو
میگیم. آره مثلا در اون ابعاد، در اون حد.
بله در اون حد و حتی ابعاد فراتر. چون ببینید ما وعده صادق اول رو انجام دادیم، درسته که یک بازدارندگی رو ایجاد کرد، اما در حال حاضر مجددا رژیم صهیونیستی به خودش اجازه داد به خاک ما ورود کنه و مهمان ما رو هدف قرار بده، مهمان مهم ما رو. پس بنابراین و طبیعتاً وعده مدلی مثل وعده صادق یک نمیتونه بازدارندگی رو ایجاد بکنه. هدف ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع مشروع اینه که بازدارندگی ایجاد بکنه. اگه قرار بود بازدارندگی ایجاد نکنه که اصلا دیگه دلیلی نداشت. یعنی ما صبر میکردیم تا شورای امنیت ورود بکنه، گرچه که شورای امنیت منفعل عمل میکنه به خاطر حق وتو اینها، اما به هر ترتیب هدف ماده 51 جاییه که شورای امنیت و سازوکارها فلج هستن و شما میخواهید برای در واقع ممانعت از تداوم نقض طرف مقابل که یک رژیم سخت هست با اقدام در واقع متقابل انجام بدید. پس در نتیجه این اقدام نمیتونه مختصات و مقیاسش ماننده حتی مدل اول باشه. طبیعیست و بدیهیست که در واقع این بعد گسترش بیشتر یا حداقل تخریب کنندگی بیشتری داشته باشه. این که در حقیقت تناسب چه هست و چگونه میتونه باشه، همه به ویژگی های در واقع وضعیتی که ما ازش در واقع یاد میکنیم و اون رو ترسیم میکنیم و اون رو تفسیر میکنیم برمیگرده و اهمیت موضوع هم در همینه که ما چگونه وضعیت رو ترسیم بکنیم. اگر وضعیت یک وضعیت عادی باشه، مثلا برای جمهوری اسلامی ایران اونقدر اهمیت نداشته باشه که به خاطرش تجاوز بشه و مهمانش مورد ترور قرار بگیره، ممکنه در مورد بسیاری از کشورها این گونه باشه، شاید در واقع این با یک حمله پایین‌تر هم متناسب تلقی بشه، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران این گونه نخواهد بود. این یه چیز واقعی است و این بازدارندگی
بله.
با یک عملیات گسترده محقق
بله باید. روی خط ما بمانید. من یه سوال دارم از آقای دکتر بی‌پروا. آقای دکتر الان شاید خیلی از مخاطبای ما این سوال رو بپرسن که اصلا لازم هست ما به مشروعیت هر گونه اقدام متقابل از منظر حقوق بین الملل فکر کنیم؟ لازم هست؟ یعنی اگر لازم هست مثلا اگر انجام یعنی توجه نکنیم تبعاتش چه خواهد؟
توی سوال قبلی که مطرح شد من یه اشاره کردم، هر اقدامی که ما در پاسخ به این قضیه انجام میدیم باید منطبق با قواعد حقوق بین الملل باشه. چرا؟ چون اگر منطبق با قواعد حقوق بین الملل نباشه و از نظر حقوق بین الملل فاقد توجیه و مشروعیت باشه، از لحاظ حقوقی برای دولت مسئولیت ایجاد میکنه و ممکنه ما رو گرفتار چارچوب‌های حقوقی بکنه.
مثلا
من یه مثال بزنم. سال 1358 دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام سفارت آمریکا رو تسخیر کرده بودن. قبل از اونا چند دو بارم قبل اونا کمونیستایی که مال سازمان چریکای فدایی بودن هم حمله کرده بودن که حالا شهربانی مقاومت کرده بود، این اتفاق نیفتاد. این اقدام از جهت اینکه لانه جاسوسی فتح شد و یک سری اسناد جاسوسی در ابتدای انقلاب اسلامی به دست اومد یک اقدام درستی بود.
بله.
ولی خود آمریکایی‌ها رفتن تو دیوان بین‌الملل دادگستری علیه ما دادخواست دادن، شکایت کردن، ما رو محکوم کردن و خیلی مثلا خسارات مادی وارد شد. به همین خاطر چه این اقدام درست از لحاظ حقوق بین الملل نقض کنوانسیون های 1961 و 1963 وین بودش. هرچند اقدام درست بود، نقض اقدام درست بود، ولی برای ما مسئولیت بین المللی ایجاد کرد و بعدن هم خسارت ایجاد کرد. حالا من این نکته رو میخوام بگم، اگر ما
چون ممکنه ما الان مثلا یک سری اقدامات بعد نظر مشابه
اقدامات
نظر ما ترجیح داشته باشه
منطبق با کرایتریای حقوق بین الملل نباشه، بعد اونها به عنوان یک ابزار علیه ما استفاده میکنن و آثار منفی جفسازی های اونا ممکنه خسارات سنگینی به ما وارد کنه. من خاطر هر اقدامی که ما انجام میدیم باید در چارچوب حقوق بین الملل و منطبق با معیارهای حقوق بین الملل باشه.
میگم الان چون نیکنید خیلی بحثی شد که دیگه رفتیم مثلا به اون سمت که خب خیلی از ما الان بررسی کردیم با حضور شما و دو کارشناس دیگر، از منظر ما خیلی از اقدامات توجیه داره درسته، ولی این که از منظر حقوق بین الملل بعدش چگونه قابل توجیه هم باشه خیلی نکته مهمه.
خب نکته بعدش هست آیا قابل توجیه هست یا نه. بالاخره خب ممکنه قضیه در یک نهاد بین المللی مطرح بشه، ما توجیهات خودمون رو ارائه میدیم و اقناع سازی میکنیم، چون حقوق بین الملل محل استدلال و تفسیره. اونجوری نیست که همه چی واضحه باشه. مثلا در همون قضیه نیکاراگوئه که بحث معیار مداخله مستقیم یا غیر مستقیم تو حقوق بین الملل مطرح میشد، یا می مثلا تو آی سی تی وای یا اون دادگاه یوگسلاوی سابق بحث مثلا مداخله مطرح میشه که مداخله موجب مسئله کیفری هست اگه غیر مستقیم باشه، اونجا مثلا میگفت نه. ولی تو قضیه نیکاراگوئه در مسئولیت بین المللی گفت مداخله غیر مستقیم چه مسئولیت ایجاد میکنه. به خاطر اینا محل استدلاله. ما هر کاری میکنیم اول باید اینا رو بگم، همونطور که عرض کردم باید کار کارشناسی شده باشه که بعداً از نظر حقوق بین الملل ما توجیه داشته باشیم. مثلا آمریکایی‌ها اومدن به عراق حمله کردن سال 2002 بود دیگه، حمله کرده بودن. اتفاقی که افتاد اینا اومدن گفتن ما داریم دفاع مشروع پیشدستانه میکنیم با این استدلال، ولی حقوق بین الملل دفاع مشروع پیشدستانه رو نپذیرفته. یا آقای دکتر محب‌علی دوست و همکار عزیز من یه موضوعی که اشاره کردن به این بحث اعدام‌های فراغذایی استانه. حالا خیلی وقتا میان اصلا اقدامات تروریستی شون رو تحت عنوان اصلا اعدام‌های فراغذایی یا اعدام‌های فراقانونی میان توجیه میکنن، حالا تو بحث مقابله با تروریست باشه موضوعات دیگه باشه. عرض من اینه که هر اقدامی که ما میکنیم قبلش باید توجیه حقوقیشو داشته باشیم.
بله.
که اون وقت میتونه محل استدلال باشه، محل دفاع باشه و اقدامات بعدی اونها رو با حداقل آثار بسازه.
بله.
و از این جهت یعنی ما بخوایم یه کاری انجام بدیم که حالا مثلا غیر حقوقی باشه، این هیچ توجیهی نداره.
درسته.
حتی من یه مثالی میزدم، مثلا اصلا خیلی وقتا ما خیلی کشورا میاد مثلا کشوری میاد تو خاک اون کشور یه اقدامی انجام میده، سکوت میکنه، هیچی نمیگه، مثلا کار معموله. اون کشورم میاد یه اقدام متقابلی میکنه ولی بحث انتصاب و قبول نمیکنه. حالا من اشاره کردم بحث اون پاکستان بود، یه موشکی انداخته بودن مثلا گردن نگرفته بودن و وارد یه قضیه دیگه شدن. به خاطر ما هر کاری که تا اومدیم مثلا یه کاری هم انجام دادیم، اگه دیدیم اونا بحث انتصابشو گردن نمیگیرن، چرا ما بیایم بحث انتصابشو گردن بگیریم؟ مهم اینه که اثر چی باشه و آثار حقوقی خیلی پایینی داشته باشه.
ولی این مستلزم اینه که مثل خودشون در واقع چیزی یعنی در واقع میشه گفت که در صحنه جرم چیزی که نشان دهد نباشه.
مثلا آقای دکتر اصلی
اون دفعه مثلا از طریق جنگنده بود دیگه، کاملا میشه بهشون منتسب.
آقای دکتر اصلی به چند تا آیات قرآن اشاره استناد کردم، منم با یه آیه قرآن استناد کردم، خدا میفرماید فعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا علیکم. ما هم مثل خودشون پاسخ میدیم و بسیار کوبنده تر و موثر تر.
بله.
ولی ابعاد قضیه اونا یه حمله غیر قابل انتصاب کردن، چی رو
هم بعد
یه حمله غیر قابل انتصاب بکنیم.
آقای دکتر محب‌علی، خب شما در واقع صحبت های آقای دکتر بی‌پروا رو شنیدید.
بله.
همین مسئله الان وجود داره، این سوال مطرحه، آیا واقعا باید در پاسخ ما به توجیه قابل توجیه بودن اون پاسخ از منظر حقوق بین الملل پیشاپیش فکر کنیم یا نه از نظر شما؟
بله مسلما همینطوره. آقای دکتر بی‌پروا هم خوب توضیح دادن و تبیین فرمودن که بحث در واقع توجیه حقوقی خیلی اهمیت داره، چون به هر حال هر اقدامی که یک کشور انجام میده، چه در چارچوب سلف دیفنس یا دفاع مشروع، چه در چارچوب اقدام متقابل یا کانتر میجر، چه در حتی در قالب ریپرایزال یا اقدام مقابله به منس در عرصه بین المللی، هر اقدامی که ما میخواییم انجام بدیم لزوماً باید در واقع مستندات حقوقی خودمون رو جمع کنیم، چون به هر حال عرصه بین المللی با تمرکز بر همین رسانه هایی که من دیدم یه قسمتی از صحبت های جوای دکتر بی‌پروا به این موضوع اختصاص داشت، به هر حال روایتگری های خاص خودش رو خواهد کرد بعد از همه این ماجراها، و این روایتگری ها میتونه مبنای طرح دعاوی مختلف حقوقی در مکانیزم های حقوقی، مکانیزم های قضایی یا حتی مکانیزم های شبه قضایی باشه. پس بنابراین ما باید همواره خودمون رو آماده بکنیم. ما رژیم اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، اما رژیم اسرائیل قطعا ما رو به عنوان یک دولت به رسمیت میشناسه، و این احتمال وجود داره که در چارچوب‌های مختلفی در واقع این ضربزنی های خودش رو در مباحث حقوقی هم ادامه بده و انجام بده، و بنابراین ما باید آماده در واقع طرح دعاوی مختلف هم باشیم، چون به هر حال این رو در نظر بگیرید وقتی که در واقع ما یک ابزاری رو از دست میدیم در کنشگری بین المللی حقوقی علیه رژیم اسرائیل، و اونم اینه که خب به خاطر اینکه ما اون رو یک دولت فرض نمی کنیم و چاره‌ای هم جز این نداریم، وقتی این ابزار رو از دست میدیم، این باعث میشه که در حقیقت طرف مقابل در بسیاری از موارد جسورانه و جری بشه و در مواردی در واقع ادعاها و اتهاماتی رو علیه ما مطرح بکنه، و این ادعاها و اتهامات نیازمند پاسخگویی در موقعیت‌های خاص خودش و در قالب ابزارهای خاص خودش مثل NGO ها. پس در نتیجه ما اصلا باید یه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای فارغ از اینکه باید فکر بکنیم در مورد اینکه چه فیدبک‌هایی میتونه داشته باشه، ما باید یه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای هم از همین امروز در رابطه با در واقع بعد از این ماجرایی انشالله وعده صادق دو داشته باشیم که در واقع چگونه بتونیم این رو به قول معروف توجیه حقوقی بکنیم، کجاها بتونیم اون رو تبیین بکنیم، در جهت اقناع‌سازیش قدم برداریم، مقالات علمی بنویسیم و این رو در واقع به جریان بندازیم. من کاملا با نکته‌ای که جناب عالی آقای دکتر بی‌پروا فرمودید موافقم.
بله، به عنوان جنبندی آقای دکتر بی‌پروا، جنبندیتون بفرمایید درباره پاسخ ما، اینکه باید چه ملاحظاتی مد نظر قرار بدیم، هم از نظر حقوقی. من دیدم شما کمی سمت حوزه سیاست و حوزه بین‌الملل هم رفتید.
خدمتتون هستم. بخوایم جنبندی نهایی بکنیم از این موضوع، اون چی که اتفاق افتاد تو آقای دکتر مولوی هم اشاره کردن، اول بگیم نقض، و خودم چند بار اشاره کردم، نقض ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی، بحث حق به حیات بود، بحث در واقع یک قتل فراقانونی یا فراقضایی بود، بحث نقض حاکمیت بود، و حتی میشه گفت که بحث در واقع جنایت بین المللی تجاوز بود.
بله.
از لحاظ حقوقی خب بحث صلاحیت دیوان بین الملل کیفری هست، بحث صلاحیت جهانی هست که نامش تو دادگاه مختلف مورد پیگیری قرار داد از نظر حقوقی، ولی از لحاظ اقدام متقابل بحثی که هست، همونطور بحث آقای دکتر محیبلی اشاره کردم، بحث این که ما رژیم اشغالگر قصب عنوان دولت میشناسیم یا نه، چون ما بیایم اقدام رسمی انجام بدیم، اونا بیان اقدام حقوقی کنن، بعد ما مجبور به پاسخدهی به اون بشیم، اون میشه شناسایی رژیم اشغالگر قصد. چون ما یه شناسایی دو جوره داریم، یه شناسایی دو فاکتو، حتی بریم در یک دادگاه بین المللی در برابر اونها قرار بگیریم، اونا به عنوان استیت به رسمیت شناختیم. حالا نکته‌ای که مطرح میشه، من حتی می اشاره کردم که بودم مثلا اصلا غیر قابل انتساب انجام بشه، چون بحث دولت بودن بود، یه زمان بودش مثلا آفریقای جنوبی اومده بود علیه یه دعوای در تورت با نسل‌کشی در غزه مطرح کرد، در تورت با اون کنوانسیون منع نسل‌کشی، خیلی گفتن چرا ایران این کارو نکرد، ولی نکته‌ای که بود اگر ما این کارو می‌کردیم، ما اومده بودیم به صورت ضمنی یا اون دو فاکتو رژیم اشغالگر قدس رو به عنوان دولت شناسایی کرده بودیم و هرچی تو این 45 سال رسیده بودیم و پنبه می‌کردیم. در واقع بعضی وقت‌ها این سکوت‌ها هم یه جور هوشمندی هست خیلی جاها، چه میشه، چون وقتی ما بیایم وصف دولت بودن رو شناسایی کنیم، بعد خیلی جاها دیگه پشت سر هم تبعات و آثاری داره که نمیشه اونها رو انکار کرد. حالا در بحث اقدام متقابل به عنوان دو سه جمله پایانی یا دفاع مشروع بگم، هر اقدامی انجام میدیم باید در چارچوب منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بین الملل باشه، و یک نکته ای هم که اضافه کنیم، این اقدام متقابل یا دفاع مشروع ما نباید به صورتی باشه که وصف دولت بودن و برای رژیم اشغالگر قدس مورد شناسایی قرار بدیم. آقای دکتر
مهدی ولی یک دقیقه جنبندی شما رو بشنوید.
منم موافقم، یعنی مباحثی که در واقع مطرح شد مباحث دقیق بود و هر اقدامی که میخواد انجام بشه انشاءالله نیازمند پیوست هاییست. یکی از پیوست ها پیوست حقوقیست، همونطور که ما همیشه صحبت از این میکنیم که پیوست رسانه برای هر اقدامی مهمه و اهمیت داره، فراموش نکنیم که پیوست حقوقی و پیوست در واقع حقوق بین المللی به ویژه در این موضوعاتی که جنبه بین المللی بسیار اهمیت داره. مباحث متعددی در این حوزه وجود داره که حالا سر فرصت میشه در مورد ابعاد مختلفش صحبت کرد، ولی به هر حال آنچه که اهمیت داره اینه که ما حقوقدانان مسئولیتی داریم در زمینه مستندسازی و بعد در واقع تو اون زمینه اقدام میکنم. خیلی خوشحال شدم که در
خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر امیرحسین محب‌علی، پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل قوه قضاییه. جا داره که تشکرم کنم از آقای دکتر بی‌پروا، دانشیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل. سپاسگزاریم از اینکه در برنامه گفتگوی سیاسی حضور پیدا کردید و جا داره تشکر کنم از تمام شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که شنونده این برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی‌های حقوقی ابعاد پاسخ تلافی جونان ایران در مقابل ترور اخیری که رژیم صهیونیستی انجام داد. با همه شما تا گفتگوی سیاسی دیگر خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار همه شما.
گفتگوی سیاسی بودید که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور یکایک شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. مثل همیشه با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و بسته کاملی از آخرین اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جا مونده باشید رو دریافت بکنید و مورد بازشنوایی قرار بدید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه خودتون وارد بکنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جهان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه، اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده، ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل میکن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار.
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه IR.
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
بله دوستان خوب من، در این روزها و شبهای گرم و داغ فصل تابستان یکم بیشتر به یاد همدیگه باشیم، کمی مهربانتر با همدیگه باشیم و چقدر خوبه که صرفه‌جویی لازم رو در مصرف آب و برق داشته باشیم تا سایر هموطنان عزیزمون به ویژه اونهایی که در نقاط گرمسیر هستند و به سر میبرند هم کلافه نشن و بتونن که بهره‌مند بشن از این محبت الهی. شنوندگان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه هم این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک اون برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی دارید.